بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 119، یک شنبه 19 بهمن 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث اسرار صلات رسیدیم. داشتیم کتاب سر اسرار صلات امیرزا جواد ملکی رو میخوندیم و مباحثی گفته شد تا رسیدیم بحث سجده. مطالبی هم باز در سجده گفتیم. الان تتمه بحث است که باید بهش بپردازیم. در باب سجده ایشون بحث طول سجده رو مطرح کرد و بعد مطالبی رو از اصحاب ائمه مطرح کرد و از ملا حسین قلی همدانی در باب سجده که بسیار عالی بود، تا اینکه یه بیانی رو از امیرالمومنین میاره که ما الان فقط میخونم برای اینکه بعدم تو متنی استفاده شده یه جا من دارم بششم. حدیثی است از امیرالمومنین در باب دو سجده که چرا دو سجده میکنیم و چرا سربلند میکنیم. از حضرت پرسیدم معنای سجده اول چیه؟ فرمود تأویلها اللهم انک منها خلقتنا، یعنی من الارض. در سجده اول ما وقتی به سجده میریم، یعنی خدای ما از خاک بلند شدیم، از خاک خلق شدیم، الان ما را از خاک خلق کردیم، ما داریم اینجا سجده. اللهم انک منها خلقتنا، یعنی من الارض. و تأویل و رفع رأسک وقتی سر رو بلند میکنن از به اصطلاح سجده اول، و منها اخرجتنا معناش میشه خدای تو ما رو از خاک بیرون میاری در روز قیامت. بله. و سجده تو ثانیه و الیها تو ایدونا، سجده دوم هم یعنی ما رو باز برمیگردونی به خاک، از او خارج میکنی و به خاک برمیگرد. بله. و رفع رأس دوم و سجده تو ثانیه و الیها تو ایدونا، اول منها خلقتنا یعنی ما رو از خاک خلق کردی، بس اینجوریشون میگه، یعنی ما میگن که انسان از تراب خلق شده، منها میشه لذا میشه سجده اول. رفع اصلا چیز رفع سجده که میکنیم یعنی از او ما رو اخراج میکنید، ما رو به اصلا پدید میارید. پس منها خلقتنا یعنی از عرض خلق کردی، ما از خاک، این سجده اول. بعد رفع رأس یعنی ما رو از اون خاک به صورت انسان درآوردی و منها اخرجتنا. سجده دوم و الیها تعیدنا، ما رو به خاک برمیگردونی. و رفع رأس میگه دوباره ما را اخراج میکنه از زمین، دوباره اخراج میکنه میشه روز قیامت. من بعد معنا کردم، اون معنای اول یعنی از خاک از سجده اول، بعد رفع رأس میکنه از خاک بر میایم میشیم انسان دو، و باز سجده میکنیم به خاک بر میگردیم به اصلا در موقع مرگ. و رفع رأس منها تخرج و ناتارتن اخرا، و باز دوباره ما رو اخراج میکنی، یعنی باز از خاک ما رو بلند میکنی، از قبر بلند میشیم بر روز قیامت. این بیان رو حدیث از امیرالمؤمنینه. اینها برای خودش حالا توضیح دارم، من قصد ورود ندارم چون قبلا یه توضیح قبلا دادیم که معمولا هر عمل ما میتونه یک معنی داشته باشه. اینجا اتمام یه معنی سجده اولش فرض کردیم میتونه هزاران معنی داشته باشه، یادم از توضیح دادن، این یعنی یک معنی از معانی به اصطلاح سجده اول و دوم و بلند شدن از سجده اول و دوم که ایشون توضیح داد. حالا معنا اصلا تأویل ها یعنی معنا، تأویل معنا معناست، چون اول سوال شده ان معنا سجده لغال تأویل ها، مثلا تعویل تو معنی به اساس تو روایات بعضی ما تعویلها یعنی معناها مراد از این. علامه طباطبایی هم که تعویل رو باز معنای خاصی از قرآن کرده بود گفت تو روایات به معنای معنی اومده، تعویل به معنای معنی اومده، تعویل به معنای عمق اومده، تعویل به معنای حقیقت هستی شناسان تو روایات اهل بیت. این تعویل به معنای معناست. اصلا سوال شده ان معنی سجده اول بعد گفته تعویل ها فنا. بله تعویل نه، این الان معنی معنی و مراد، معنی نهفته در دل عمل، کاری که میکنیم برای چی انجام میدیم. نه تکوینی نیست، معنیش اینه. بحث نماد رو من توضیح دادم، الان فرصت نیست، من نمیخوام وقتی من توضیح دادم بحث نماد رو. نماد یه فضایی است که اعمال ما میتونه نماد چیزی باشه، این حالت نمادین داره. نماد توضیح دادم بحث معنی و نماد رو قبلا توضیح دادم، نمیدونم کدوم جلسه بود ایستادم توضیح زید یه بحثی بود در مورد حضرت آدم، یه چیزی این شکلی بود یادم از اونجا توضیح دادم نماد، یعنی همین در مورد نماز بود و مرتبط به حضرت آدم میشه اونجا توضیح. حالا بذارید از این بگذرم، خواستم این رو فقط این حدیث تو ذهن ما باشه که ما از خاک برآمدیم، اصل ما خاکه، اصل ما از خاکه، اینو داشته باشید. جناب امیرزاده جواد ملکی بعد از اون میگه خب سجده در حقیقت گفتیم هویت فنایی داره، صورتی است برای فنا، اینو گفتیم نهایت ذلت و نهایت به اصطلاح فرود آمدن انسان و تنزل از تعین خود، نهایتش کجاست؟ تو سجده است و نهایتش تبدیل میشه به چی؟ به اصطلاح اعز الاشیاء ما، اعز الاعضا رو بر پیشانی رو، اعز الاعضا رو بر سر ارزل الاشیاء میذاریم، یعنی خاک. این تعبیر رو میکنه، میگه خب این برای چیه؟ به خاطر نهایت ذلت که در ما میخواد ایجاد بشه، نهایت بریدن از تعین خود. این توضیح رو میده، بعد میگه خب حالا اینجا که شد نهایت فنا شد، حق خود رو جلوه میده، باید گفت سبحان ربی کل ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده. این اعلا که گفته میشه به خاطر اینکه از بس عظمت حق جلوه میکنه، قلوب و حق جلوه میکنه و در نهایت ذلت قرار، نهایت ذلت ما مساویس با نهایت قلوب و حق، لزوم شد سبحان ربی الاعلا و به حمد، ذکر اعلا به این خاطر. چون این رو توضیح میده و بعد میگه که وقتی انسان به اصل خود برگرده، اصل انسان چیه؟ خاک. به اصل خود برمیگرده به نهایت ذلت میرسه، چون از خاک بلند شدیم و خاک از همه ذلیل تره، ارزل اشیاست. به خاک برمیگردیم، به اصل خود برمیگردیم، این موقع است که عنایت حق شامل انسان میشه و اون جلوات فنایی حق روی میده. ثم ان السجود من جهت انه صورت و مقام الفنایی رو توضیح دادم، الذي هو اقصى درجات الاستکانه، نهایت ذلت، حتی ایستادنی که ما دست رو با احترام میذاریم روی زانو میایستیم، به پای این سجده نمیذاریم. حتی اون رکویی که یه حالت خم شدن داره که از اون حالت ایستادن و استقامت به شکستگی هم تبدیل میشه، باز این نیست. لذا میگه نهایت اقصا درجات استقامت، و لذا ناسبه وقتی به نهایت استقامت میرسی که مقام فناست، مناسبه چون این چیزی که انسان به نهایت ذلت برسه تا بشه فنا، نهایت بی تعینی برسه. نهایت ذلت چیه؟ ناسب ان یوز افیه اعز اعزا الا ارزل الاشیا، اعز اعزا یعنی پیشانی رو و سر رو بر ارزل اشیا بذاره، بر خاک بذاره. و وجب ان یذکر الله عند تسبیح به اسم الاعلا، اسم اعلا الان لطفش ایشون توضیح داد اینه، یعنی اونجاییست که نهایت علو. قبلا هم یادتون هست ایشون تعبیر میکرد در روح نماز و حقیقت نماز ما باید به اصطلاح افائیلی که انجام میدیم معانیشو بدونیم، قبل از او در اون حال قرار بگیریم و بعد این حالت، یعنی قبل از این که به سجده بریم، موقعی که از رکوع سر بلند کردی، اون عظمت نهایی حق باید تو رو بگیره و این فعل رو دریافت کنی و معنی این فعل رو در موطن خود دریافت کنی. چیه؟ این عظمت تو رو بگیره که تو رو بشکنه به تمامه، بکشونه به سمت خاک. وقتی به سمت خاک رفتی، اون علو حق رو با دریاد بیاری که میشه این تسبیح به اسمه الاعلا. فاذا اتى العبد بذلك فرغ قلبه وطهر لبه برد الفرع على اصله و وضع نفسه موضع شملت حال عنایت ربانیه. میگه عبد وقتی چون این کار رو انجام میده تو سجده، قلب و لبش طاهر میشه. طهارت قلب من قبلا توضیح دادم، باز دیگه نباید تکرار کنم، فقط یه اشاره بکنم. قبلا عرض کردیم هر فعلی که ما انجام میدیم، هر فعل فعلی که انجام میدیم به یک نکته اشاره داره به لحاظ بدنی، ولی یک اثر سلوکی داره برای روح. خب شما سر رو بر روی اعضل اشیا رو بر روی اعضل اشیا گذاشتی، درست، ولی چرا تبدیل شده به اینکه میگی طهر قلبه و قلبش طهارت پیدا؟ اون توضیحی که دادم، رابطه‌ای که بین اعمال در بدن با سلوک باطنی وجود داره، یه مناسبت هاییست که در سلوک مطرح میکنه. توضیح دادم اینا رو که بعضی از کارها نفس اون عمل اثر داره. دعا میخوای بکنی دست بره بالا، خود این خودش حال ارتباط رو برقرار میکنه. دقت میکنی؟ توضیح دادم حال درونیه، دعا هم درونیه، ولی این امر ظاهری تأثیر داره. اینجا هم همینجور تا این کار رو انجام میده در قلب و لبش اثر میذاره. فرغ قلبش و طهر لبش بله فرق بله فرق قلب بله فرق گفتم فرق قلبش و طهر لبش. رق به اصطلاح قلبش رقیق میشه، قلبش به اصطلاح لطیف میشه و طاهر میشه. قلب لبش به رد الفرع الی اصله. به چی؟ به این که فر به اصل برمیگرده. فر کیه؟ انسان. اصل کیه؟ خاک. اینجوری فر و اصل کیه دارم میشد به خدا زد، ولی از نوع وضع نفسه و موضعه این توضیحی داده مشخصه یه بحث خاکه، یعنی خود رو در حد خاک قرار داد. از استان چه ارز میکنم؟ وقتی خود رو در حد خاک قرار داد دل پاک شد، خاکی شد دل پاک شد، بی تعین شد پاک شد، بیرنگ شد پاک شد. دقت میکنید؟ خود را بسیار حقیر دید پاک شد. که حالا همینجا من باز دوباره این رو اشاره کنم چون مهمه، همیشه ما گرفتاریمون کلن تو این بحثه. این نمیدونم چی آدم تا چهار تا کار میکنه بیش از این که بخواد به بندگی برسه تبدیل میشه به انانیت و چهار تا کار انجام. مهم اینه همیشه هر کس هر کار روحی میکنه اگر میخواد نجات پیدا کنه به نتیجه برسه، نتیجه درست حقیقی، باید به بندگیشو به رخش بکشه، نه خودشو به رخ خودش بکشه. این همیشه باید بدون. این خیلی یه اصل مهمیه و اصلا بی خود نیست. شریعت تمام ادبیاتش رو ادبیات بنده و مولا بسته. دقت میکنید؟ شریعت تمام ادبیاتش رو بنده و رب بسته، عبد و رب. دقت میکنید؟ این باید خیلی اصل مهمیست و همیشه آدم اگر گزندی پیش میاد اینه که این بندگی رو یاد کردیم. هر وقت هر گزندی پیش میاد سیر سره، یعنی هر وقت ما هر کاری که میکنیم باعث شد مثلا خود دیدیم یا هر توضیحی، این برای که بندگی نیست. ولی اگر کسی در حال کار هر کاری میکنه، هر کار روحی سنگین هم میکنه، میگه خدایا این بنده داره به کمک تو کار میکنه، این بنده میخواد به سمت تو بیاد، این بنده بنده هست، این بنده این کار رو میکنه، اینجوری میکرد. این رو باید همیشه القا کرد در کار. ما بعضی ما برای اینکه کاری که انجام میدیم برای ما اون جهت اصلی به روح اصلی از بین نره، یکی از دستوراتی که میدن میگن اون روح رو همیشه به یاد بیارید در کار. نه یعنی روح رو یادتون بره، خب اول برای بندگی من دارم انجام میدم بعد کم کم یادمون میره، نه اینجوری نه. همیشه القا کنید این بنده، این بنده خاکی، این بنده حقیر، این بنده حقیر داره چنین میکنه. دقت میکنه چی عرض میکنه؟ باید در کار سلوک و هر کی با زنش برخورد میکنه به خلاف بندگی نیست، حرف تند میزنه به خلاف بندگی نیست، خود رو به رخ میکشه بندگی نیست. نمازش به چشمش آمد که خیلی کار کرده بندگی نیست. اینا نیست، هیچ کدوم بندگی نیست. بندگی اینه هر چه کار میکنه در دستگاه به اصطلاح رب و عبد، هر چی هست که خدا داره میده، پس تو چه کاره این وسط؟ من وظیفه دارم، طبق وظیفه میکنم. من اشتیاق به تو دارم، طبق اشتیاق میکنم. ولی اشتیاقم تو دادی، قوتم تو دادی، توفیقم تو میدی. توفیق که بعضی ها متوجه نیستن، خیال میکنن خودش کرده. بابا بخود خدا جمع کنه یک روز همه اینا رو جمع کنه، نمیزونی اصلا تو ادامه بدی، نه درس بخونی، نه نمیدونم به اصطلاح کار سلوکی کن، هیچ کنون بهت اجازه نمیدونی. بخود خیلی راحت جمع میکن، توفیق خدا میده. توفیق از اوست، قوت از اوست، اشتیاق از اوست، منطق درست از اوست، معرفتی که به ما داده برای این کار از اوست، همه چیز از اوست. این رو بفهمیم تو بندگی، تو بندگی اعمال کنیم، یعنی بگیم بنده این بنده داره میکنه. اگر کسی این رو بگه معمولا مایه نجاته. توی نماز این اشباع شد، بیشترین حال بندگی. اصلا کل نماز که عرض کردیم یادتون هست مبحث اسرار نماز اول که بود، مؤلفه های چهارگانه بود، نه پنجگانه بود، داشتم توضیح میدادم، عرض کردم عمدش مسئله بندگی است. خودش نشون اون بندگی، اصلا نماز برای بندگی، اظهار بندگی. این بندگی کجا به اوج میرسه؟ توی سجده. که تعبیر کنی چی؟ فاذا اتى العبد بذلك فرق قلبه وتحرى لبه برد الفرع الى اصله. به چه شکل؟ به خاطر اینکه خود رو به اصل خود برگرد، خود رو خاک کرد، خودش رو خاکی کرد. فر که انسان باشه به اصلش، اصلش که خاک، به خاک اون ارزل اشیا برگشت. ما اینیم، ولی عرض کردم به حسب سیاق نمیخوره این بحث. برد دل فر به حسب سیاق و وضع نفسه و موضعه، خودش رو موضع خاک قرار داد، نفس خود رو موضع خاک قرار داد. بحث الان این اتمام بهتره، برد دل فر اینجا الان، یعنی بس خاکی بشه، بی تعیم بشه. که بی تعیان شدن خیلی مهمه و آدم باید همیشه القا کنه، هم بشنوه، هم آیات در این زمینه رو ملکه جانش کنه. ما بکن من نعمتم فمن الله و امثال اینو هرچی که هست، و اینها رو هی به خودش بگه. ربنا ظلمنا انفسنا، اینجور چیزها، این سب بگه که این حالت باشه. و یکی از مشکلات جدی، نمیدونم چرا اینجوری آدم تا کاری انجام میده از حال بندگی در میاد، ولی اگر در فضای بندگی قرار میگیره هیچ از این تبختر و تکبر و نمیدونم تجبر و از این چیزایی که هست، نمیدونم انانیت و نمیدونم کارهایی که میکنین دیگه، از این چیزایی که همیشه هست، از این کارهایی که آدم منفعت طلبی و نمیدونم بر اساس عقل عمل میکنه، بر اساس مصالح و مفاسد عمل میکنه، ولی منفعت طلب نیست. خیلی این چیز عجیبی است. دین یه معجون رو پدید آورده، مصالح هست، عقل ابزاری داره کار میکنه، عقل معاش داره کار میکنه، ولی هیچ گاه توش خلاف نیست. حالا و وضع نفسه و موضع خودش رو موضع خاک قرار میده، در خاک خاکیشون شملت حال عنایت ربان. این تعبیر امام سجاد، سخن امام سجاد، انا اقل الاقلی و ازل الازلی مثقال و ذره فی الارض. تعبیر خیلی عجیب، امام معصوم حجت خدا به اون ازل پیش خدا قرار میگیره. همین انا اقل الاقل ازل الازل، یعنی هیچ حساب نمی، هیچ حساب نمی، و همش هم میگه اون به تعبیر سعد، هر کی که قوی تره بیشتر باید بگه خدا همه چیز مال توه، من بیشتر به تو نیاز دارم. افقر الاشیاء اکمل الاشیاء در بین ممکنات، تعبیر صدر داره. هر روز قشنگی، یعنی هر چی که تو کمال بیشتر بدون خدا بیشتر بهت داده دی، بیشتر نیاز داری به خدا. بحث فنا در جا خودش بنده است، من چی کارم؟ من چه ربطی دارم؟ خب حالا بنده خدا مال خودش یکی بگید میده، من چه ربطی دارم؟ خصوصیت میده، باز تفضل حقه، برخوش توضیح داره، در این اینکه مال شخصم هست، ما اینا بر نمیدارم، ولی همش مال خداست دیگه، به ما چه ربطی داره؟ هرچی کار میکنه، هرچی کرد کردی، حتی ما کار میکنیم دنبال مزد نباید، به ما چه که حالا مزد میده یا نمیده. اینجوری باید کار کرد. بندگی دقیق اینجوری چیکار داریم بینا؟ بله حتما حسابیست، همه دقیقه، همه از سر حکمت، همه برخوش لحاظ داره، اینا که مشکل نداره، ولی باز نیازش که بیشتر از همه است. بالاخره به هر دلیلی داد، باز نیاز توفیق اول رو خدا داد. هر دعایی که تو میکنی لبیک اول رو خدا گفت، تو دعا کردی باز لبیک دوم خدا گفت، این دعا رو هم که به قوت او کردی هم اینا باز نباید حذف بکن. که مگه قرار نشد که خیر همه از خدا باشه؟ خیر از خداست دیگه، نباید به خودمون نسبت بدیم. خیر اگر میگیم به حسب خدا خیر میده و اثر حکمت میده، ولی خیر که از اول ابتدایی خیر مال خداست، خیر ثانوی هم از خداست دیگه. بالاخره اینجوری که باید نگاه کرد، ابتداییش هم از خداست، ولی نه اینکه یعنی حالا این شخص به این لحاظ نیست، اینا که باید. ولی خب این حرف خوبه. حالا من میدونم چند بار الان شما این سوال رو میکنید، این بحثای مشکلات معرفتی است در جای خودش، تو بحثای عرفان نظری بود حل کرد گفته شده در جاش، اسناد و ایجاد و نمیدونم چند چیز اون در خود جای خودش خونده شد. ما الان دیگه تو اون فضا نیستیم، یعنی اونا رو در جای خودش گفتیم و تمام کردیم در اینا. خب فقط چیزی که هست همین، یعنی این حال خیلی مهمه و بعضیا خیال میکنن امام معصوم مثلا این جزافزایی که میکنه فقط میخواد به دیگران یاد بده. بابا درسته به دیگران میخواد بعضی ما یاد بده، ولی این نیست که جزافزاش حقیقی نیست، واقعا نسبت به خدا هیچه، نسبت پیش کار خدا هیچ حسابش. حتی امامان معصوم بعضی از تعاریفی که از اینها میکردن زود سر رو به سجده میذاشت، یه چیز عجیبی، سر رو به سجده میذاشتن که خدایا چه از دست دادی. بالاخره اون لطف خدایی رو آدم ببینه و اون نور حق رو اگر کسی برسه ببینه، همه جا رو گرفته دیگه. حالا خودش رو در موضع خاک قرار داد و رد فر به از کرد، لذا قلبش طاهر شد. شملت حال عنایت و ربانیه، لأن عنایته و عنایت حق به کجا میرسه؟ هر جا که ذلت و حقارت و بندگی توش باشه. لأن عنایته تتسارع الى مواضع الذل و مراکز الاضطرار، هر جا که ذلت باشه، به اصطلاح اون حالت بندگی باشه، ندیدن خود باشه، هیچ شدن در مقابل خدا باشه، بلکه هیچ اصلا معنام نده، خود و خدا فقط مونده، اگه این شد مراکز اضطرار. مراکز اضطرار هم یعنی نهایت نیازی که انسان به خدا داره التجا میکنه، اینجاست که عنایت خدا. و ایو زلن ازل من مقام الفنا و ایو اضطرار اشد من اضطرار وجه العبودیه، چه چیزی بالاتر از اضطرار بندگی است که بنده همش دهنش بازه به سمت خدا؟ بنده است. ما یه وجود فقری رو آدم میفهمه، همش نیاز به خدا داره، هیچ برای خودش نمونده، هیچ چیز دیگه برای خودش نمونده. ثم این تا اینجا شد اون سجده. حالا میخواد بگه سر از سجده بلند میکنه چی؟ دوباره سجده میره چی؟ اینا میخواد توضیح بده. میگه وقتی کسی به مقام فنا رسید در سجده نخست، سر رو که بلند میکنه، ارتفاع پیدا میکنه، سر رو بلند میکنه، بالله سر رو بلند میکنه، یعنی دیگه خود نیست. ولی چون این بالله در این حال موافق با هوای نفس و از سوی به اصطلاح در این احوال ارتفاع تمام اون لوازم ارتفاع به رب رو شاید اجرا نکنه، میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. یک معنایی که شون کردن، عرض کردیم معانی متعدد داره استغفر الله. بعضی ها میدونی چیکار میکنن؟ افراد عادی که بعضی موقع چون از خوبی کمی متوجه است، سجده رفتید اون نشد، سر بلند کرده استغفار میکنه که نشد، دوباره میره. این یک معناست، ولی یه معنی که الان شروع میکنه یکی بالاتر از این هست. گفتیم معانی متعددی داره به حسب افراد. خب کسی الان حال به اسلام محو در حق شد، سر رو که بلند میکنه سجده اول، یه ارتفاع به رب داره، اما ارتفاع به رب برای خود لوازمی داره. بعضی از اون لوازم میگه اجرا نمیکنه، میبینه نه اون هنوز نیست، یه مقدارم هنوز میتونه تتمه نیتی هم باشه، میگه استغفر الله ربی و تو. ثم انه اذا اتم سنن العبودیه بالفناء النفس، یعنی در سجده که انجام داد ثم الارتفاع به ربه، ارتفاع به رب یعنی سر رو بلند میکنه، سر رو از سجده بلند میکنه، ارتفاع به ربه شد، چون فنا شد به رب داره فنا فنچی میکنه. و سأل ربه، خب بعد استغفار استغفر الله ربی و توبه الیه که بین دو سجده هست چیه؟ و سأل ربه مغفرت ذنوبه و تقصیره و قصوره فی درجات احوال الارتفاع، در این احوال ارتفاعی که داره، درجات احوال ارتفاع، به اندازه درجاتش داره چیکار میکنه؟ استغفار میکنه. که مثلا کسی که اینجا رسید به رب بلند شد، ولی لوازم ارتفاع به رب چیزای خاصی است، آیا همه رو در خود داره؟ میبینه نداره، استغفار. ثم یؤکد ذله بعد الارتفاع به سجده ثانیه، بعد از اینکه بلند شد دوباره سجده ثانیه میاد که تأکید بیشتر بر به اصطلاح ذلتش باشه. باز هم سبحان ربی الاعلی و بحمده میگه و در واقع مقام فناش رو تکمیل میکنه، به بقای بعد الفنا میرسه. این بیان است که ایشون آورد. اینجا ها بعضی ها اصلا میگه خب اینا چیه میگن، اینا اینجا حرفا چیه، اینا چیه در مورد نماز میگن؟ واقعیتش اینه تو روایات ما چه توضیحاتی آمده که به اینجا ختم میشه هست. حالا انشاءالله این تمام شد، یه بحثی رو من میارم، اصلا روایت ما به ما خط داده، ما این روایت رو باید خوب اجرا کنیم. در اون روایت هست که در مورد سجده که اگر مصلی بدانه چگونه جلال حق او رو تحت احاطه خود قرار داد و تحت جلال حق قرار گرفته در سجده، سر رو دوست نداره سر رو از سجده بلند کنه، محو جلال میشه. بعضی ها هست اصلا، ولی خب دیگه احوال اینجوری برای افراد ویژه ای روی میده، یعنی احوال اینجوری برای افرادی واقعا محو میشه، اصلا احساس میکنه محو شد، طبق دستور بلند میشه و بعد این احوال باز براش روی میده، هر کدوم براش معنی میشه، معنی افعال، معنی استغفار، اینا براش معنی و واقعیتیست، اینا رو نمیشه انکار کرد. حالا افراد پایین تر اینجوری هم معناش نیست که بالاتر اینجوری نباشن، که یکی اینجوریه و رسمی این معنا میکنه. البته این معناش این نیست که ما نگفتیم مثلا اون استغفار برای این آقا معنا نداره و این آقا معنا داره، ما مثلا گفتیم یک فعل میتونه هزاران معنا داشته به حسب افراد، بلکه به حسب احوال یک فرد میتونه جواب. چه؟ بله، طرف و علل اعدا هم که توضیح دادیم اون رو بعد. اینجا الان حالا ثم یؤکد ذله بعد الارتفاع به سجده ثانیه و تسبیح رب الاعلا به حمده فکأنه اتم فناه عن نفسه بالفناء عن جميع آثاره فاستحق بذلک اقصى مقامات العبودیه و مقام الشهود و البقاء الابدی، بقای بعد الفنا، میتونه بقای بعد الفنا برسه تا اینجا. خب بسیار خوب، اینی که شما گفتید تو شد یک رکعت، بعد رکعت بعدی چی؟ یا رکعت دوم بعد از رکعت دوم شما تشهد بگید، سلام بگید، اینا چی؟ اینا رو میخواد درست کنه الان. فیرفع رأسه ناویان للقیام بالعبودیه، میگه حالا بلند میشه بعد از اینکه این به عبودیت، اقصا مقامات عبودیت رسید، رکعت دوم رو به اقصا مقامات عبودیت خودش ادامه میده. این برای رکعت دوم. فیرفع رأسه ناویان للقیام بالعبودیه، بایستد برای بندگی، اونم بندگی دیگه نهایی اینجوری. والبقاء بالله فی مقام الشهود، برسه به قیام به عبودیت و بقاء بالله فی مقام الشهود. فیتشهد فیه به توحید، حالا یتشهد فیه به توحید چیه؟ میخواد به اصطلاح برسه به بحث به تشهد. فیتشهد بعد از اینکه ایستاد و دوباره فیتشهد بعدش تشهد بده فیه به توحید و یقرنه به شهاده به رساله فیسلی علی النبی و آله شکرن لنعمت هدایت این بذالک المقام الاسنا او یقصد به ها التحیه به حضار مجلس الحضره. یه خب بعد از این تازه دوباره میرسه اون آخرش را تشهد به توحید حقیقی باید بده و تمامش کنه و تشهد به رسالت، به خاطر اینکه رسالت مایه هدایت او به اینجور مسیر شد. من بعضی ها را دیدم وقتی میرسن به اینجا جانانه صلوات میفرستن در همون صلوات مخصوص در مثلا جانانه صلوات میفرسته. چرا؟ چون میبینه که هرچه داره به برکت رسول الله و اهل بیت داره، هرچه داره، یعنی این فتح باب
این نورانیت نهایی رو رسول الله باز کرده، نماز رسول الله است و توضیحات اهل بیتی که ما رو به اینجا کشوند.
او یقصد به ها میخواد اون سلام آخر نمازشون، او یقصد به ها طیب حضار مجلس الحضره. حالا صلوات، حالا بعد از اینکه چیز شد تشهد و صلوات و اینها تمام شد، میرسه به سلام. سلام چیه؟ داره به دوستان خودش که حاضران مجلس حضرت حق بود داره سلام میده. طبیعی چی میکنه؟ او یقصد به ها التحیه به حضار مجلس الحضره، اونایی که رفتن اون سویی شدن، یعنی به برادران الهی خود سلام میرسونه. فیخص به ها مقربی ملک الحضره، میگه این تحییت رو هم اختصاص میده به اون مقربان به اصطلاح ملک الحضره بود باشه، به مقربی ملک الحضره، به اون کسانی که به اصطلاح اونجا به حضرت حق رسیدن. دقت بکنید این بیان رو ایشون آورده در مورد سجده. خب میبینید تا به سجده میرسن آقایون حرفاشون زود به سمت فنا میره، نمیتونن اسمی از فنا نیارن. معنی اصلش واقعش هم برای کسانی که نماز خوندن مکرر و احوال سعی کردن حضور الله باشه، به سجده رسیدن عجیب محف دوش روی میده. این تو خاصیت سجده هست، عجیب هست. حالا ما این یک نوع سجده که عرض کردم، حالاتیست و این سبکی که دست رو میذاریم و توضیح دادم، و یک چیز دیگری است که توی روایات آمده مثلا بعد به حسب تعقیبات که یک نوع دیگره به اصطلاح حالت ذلت، که تمام این شکم رو روی موقعی که سر رو به سجده میذاره شکم رو روی به اصطلاح ران میذاره، که دیگه تقریبا وصل به زمین میه، میچسبه به زمین. این هم یه سبکی است که توی روایات ما آمده برای تعقیبات، که حالا لطفایی داره برای خودش، اونم همینجوری، یعنی حالت نهایت ذلت توش هست. سجده طولانی هر دو میتونه، هر کس توانشو داره به هموشی نتونه، اینجوری چه مشکل، هر جوری که میشه سجده کرد، یا این یا اون. اونی که شما میگید منظور متوجه، گفتم یکی از لطفاش همینه، کسانی که خسته میشن این نه، ولی اون هم لطف خودش توی مشکل من سجده ایست که اون در حضرت امام توضیح دادم دیگه، اینجا نه، هرچی که ایشون داشت من خواستم ایشون هرچی که میگه توضیح دادم، اون من در حضرت امام بیان حضرت امام توضیح دادم دیگه، احتیاج نیست. خب یه بحث دیگر ایشون داره در صفحه 87 و اون بحث غسله و بحث به اصطلاح وضوعه. وضوع رو مطرح کرد، ما دیگه وضوع رو نمیخوایم، میخوام غسلش رو بخونم. به دلیلی لطفی داره که من نظرم باید اینجا در مورد غسلم بیستم، به خاطر یک دعاهایی که هست. ببینید قبلا هم عرض کردم اهل بیت همراه این اعمال دسته ای از دعاها رو هم به ما گفتن انجام بدید، یه دسته از کاری رو در دلش گنجوندن. مثلا صورت رو که میشوری در هنگام وضوع، و خدایا صورتم را به اصطلاح روشنگم بیز مثلا وجهی، یعنی التفات که بابا من برای روز قیامت باید روسفید بشم. دست مثلا راست میشوری خدایا منو از اصحاب یمین قرار بده نه از اصحاب شمال، دست چپ همینجوری. حالا توضیحاتی که داره بود، هر کدوم اینها یک اشباع معنی میکنه، با اینکه بحث به ظاهر این یک عمل باید انجام میدید، یه وضوعی است که باید بگیرید، ولی اون دعاها یه دسته به اصطلاح معانی رو در دل این عمل اشباع میکنه، اونا لطف داره، اونا قرار کار رو خیلی تغییر بده. عرض کردم این هفت تکبیری که در نماز اول نماز آمده و اذکار سه‌گانه یا چهارگانه است که در اون هفت تکبیر وجود داره، اصلا تمام اون چه در نماز باید بگذره همون اول گفته شد. دقت میکنید؟ لبیک و سعدیک خوندیم، اینا رو من یادم از خوندیم، تمام اون معنی که تو نماز باید اشباع بشه تو این هفت تکبیر گفتن، یعنی معنی عمیقا، نه یعنی حتی معنی عادی، جوری که خاضعانه خالصانه از سر بندگی کرنش برای حضرت حق. نگاه کنید اون هفت تکبیر رو،
یعنی توش معنی رو اینجوری اشباع میکنه. باز هستم چی از میکنم وجهت و وجه الذی فطر السماوات، این توی هفت تکبیر گذاشتن، دقت میکنید؟ یعنی اصلا اون لطف نماز رو توی همین گفتن. باز هستم چی از اون گفتم، من قبلا اینو توضیح دادم، هفت تکبیر یادم هست اون تو بحث نمازی که اول داشتین توضیح دادم، دقت میکنید؟ و از کارش رو لطف کار رو اهل بیت، دعاهایی که قرار میدن، از کاری که قرار میدن قبل از نماز، بعد از نماز، تو وضو، تو غسل، اینها قرار اون لطف کار، یعنی آدم رو به عمق بکشونن، از این ظاهر به عمق بکشونن. خیلی تو کار اهل بیت زیاده، یا آدم رو به توجه به آخرت میدن، یا توجه به قلب میدن، یا توجه به معنویت عالی میدن، به توحید نهایی میدن. چیزای عجیب و غریبی میگذره. لذا خواستم اینو بگم، هیچگاه این روایاتی که قراره در کنار هر عمل یه ذکر و وردی رو قرار میده از دست ندید، اینا رو استفاده کنید. اینا بحثای سلوکی بسیار زیادی رو تو خودش اشباکه. الان نمونهش در مورد غسل، در غسل میگه که دعای معصور اینجوری اومده در اثنای غسل، اللهم طهر قلبی، غسل من دارم بدن رو میشورم، اللهم طهر قلبی و اشرح لی صدری. یعنی چی؟ من که دارم ظاهر میشم، طهر قلبی چیه؟ این قراره که ما رو بس کنه از این به عمق، یعنی این شستن ظاهری، این پاک کردن بدن، کنارش پاک کردن قلبم هست، التفات میده به اون معنی در درونش رو گفته، اللهم طهر قلبی و اشرح لی صدری و اجر علی لسانی مدحتک و ثنا علیک، اللهم اجعله این آب را لی طهورا و شفاء و نورا. خیلی عجیبه، آب، آب ظاهری من دارم بر خودم میزنم، اللهم اجعله لی طهورا و شفاء و نورا و انک علی کل شیء قدیر. باز هست، این خیلی لطف داره، خیلی لطف داره اگر بخواید نگاه کنید. یعنی در حقیقت در دل همین غسل ظاهری که داری میکنی، داری برای خودت نور ایجاد میکنی. این اون معنی نهفته. اهل بیت حرف رو نزدن، زدن. واضح هستن چی از میکنن؟ و بعد الفراق، بعد از اینکه از غسل در آمدی، بگو اللهم طهر قلبی و زک عملی و تقبل سعی و اجعل ما عندك خیرا لی، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. تطهیر قلبی، تطهیر ظاهری، این تطهیر ظاهری تا تطهیر قلبی رفته بالا. همین اللهم اجعلنی من التوابین، یعنی نفسی مثل که از رفتم زیر آب دارم توبه میکنم. واضح است؟ اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. که جناب آمیز و جواد از این یک نکته گرفته، این دوتا حدیث که در مورد غسل بوده، میگه و هذه الاذکار کما ترا شاهدتون علی ان الغرض الاصلی و المقصود الاهم طهارت القلب و شرح الصدر. واضح است چی کار میکنه؟ میگه این غرض اصلی از این غسل، این اذکار نشون میده غرض اصلی طهارت قلب و شرح صدره. طهارت غرض اصلی یعنی همین سطح به اون وصله، معنی توش خوابیده. حالا این حدیث نیست، میتونه یه حدیث دیگری هم باشه، یه چیز دیگه هم توش اشباه کن، هیچ اشکالی نداره، معانی مده. ولی اینها اون لطفیست که ما تو نماز، توی اذکار، تو اعمال با توجه کنیم، این چیزهای ویژه‌ای که گفته میشه. لذا مثلا سبحان ربی العظیم به من، سبحان ربی الاعلا به من، هر چیزی ذکری که حالا یا واجب یا مستحب، حالا هر چیزی که هست، اون هفت تکبیر و اون چیزایی که توش هست، این الان غسلی که گفته میشه و وضوئی که گفته میشه، دقت میکنید؟ توش این لطف‌ها رو از کنارش عادی نگذارید. اینها ما رو وصل به عمق میکنه، معانی نهفته در دل عمل، که این عمل ظاهری قرار نور باطنی شود. باز هستم چه عرض میکنم؟ و خیلی از این جهت لطف داره و واقعا وصل ظاهر به باطن، و بعد اون مقصد هم نشون داد. خوبم استفاده کردم، آموزه جواب مقصود اصلی از اینا شرح صدره.
نکنه این را از دست بدید تو اصل کار. حالا بذارید بخونم. حکمتهو وجوبن و ندبن. حکمت الوضو غسل وجوبن و ندبن، چه مستحب چه واجبش، همون حکمت وضوه. ما حکمت وضو رو گفتیم موجب طهارت میشه. و عبرهو مثل عبره، یعنی همون عبرت هایی که اونجا گفتیم اینجا هست. و یزید فی عبره ان یعتبر الانسان من وجوب غسل تمام بدن فی ان التطهیر به قدر الکثافه فاذن یعرف یا یعرف تکلیفه فی تطهیر قلب و روح و سر ان کل ما یدنسها بالجمله. تعبیر میکنه یکی از عبرت هایی که از وجوب میشه، عبرت هم تعبیری است که تو متن دینی ما اومده که شما حمام میرید عبرتش اینه، عبرت این معنا اینه. عبرت این از دل او یک نکته فهمیدن منتقل به یک اندیشه شدن، که معمولا قلب نورانی از دل هر چیزی میتونه یک نکته بگیره. در مورد ملا حسین قلی همدانی میگن یه جا نشسته بود، دیده بود یه گنجشکی اومده یه غذایی رو از دونی رو مثلا از رو زمین برداره، یه بار اومد و نتونست برداره رفت، بار دوم اومد و برداره نتونست، بار سوم خیلی اومد، انقدر که بالاخره اومد و اینو گرفت برد. حالا یه دون بود یا یه نمیدونم چیزی بود که می‌خواست ببره. ایشون ملهم شد اگه قراره به جایی برسی مثل این گنجش عمل کن، انقدر باید انجام بدی 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 بالاخره راه باز میشه. تو روایات ما نگاه کنید معنا نداره کسی نماز بخونه و به خدا نرسه. چرا؟ کسی که دق الباب میکنه انقدر این دق الباب میکنه بالاخره صاحب البیت میاد این باب رو باز میکنه. تو روایت نگاه کنید در مورد نماز دق الباب دق الباب، یعنی شما نماز میخونید دارید دق الباب حضرت حق میکنید، انقدر انجام میدیم بالاخره راه باز میشه. تو روایت هست این ما میگن عبرت گرفتن ملهم شدن. خواستم ملهم شدن رو میگم عبرت، عبرت مایه عبرت، یعنی مرحوم ملا حسین قلی از همین یه مطلب گرفت. دقت میکنید یکی از عارفان بلا داشت یه رودخونه ای رو میدید خروش تمام داره یه حرکت میکنه، گفت که میدونم برای چی اینقدر خروش داری، میخوای برسی به دریا به اصلت میخوای برسی اینجور سر و صدا میکنی. از این به اون رسید، این به اون منتقل شد، میدونم به خاطر چی خروش داری. خب این میگن عبرت. دقت میکنید و تو روایات ما اینجوری هست، مثلا حمام میرید ازش عبرت بگیرید، عبرت حمام این است، نمیدونم عبرت فلان این است، یکی یکی داره. حالا ایشون میگه یکی از عبرت های غسل چیه؟ خب چرا من تمام بدن باید بشم؟ من تو وضو تمام بدن که نمیشورم، من بخشی از بدن نمیشورم، تمام بدن برای چیه؟ میگه خب معمولا اگر آلودگی مال تمام بدنه خب باید تمام بدن رو بشورم، اگر آلودگی مال بخشی از بدنه بخشی از بدن رو باید بشورم. در غسل با توضیحی که تو روایات هست تمام بدن آلوده می شود، لذا باید تمام بدن شسته شود از عبرت هاش. حالا خب این که تو سطح ظاهر، یا حالا دل هم همینجوره، تمام دل آلوده میشه یا نمیشه؟ باید غسل جدی کلی کرد نسبت به دل. میگه که به یزید و فی عبریه ان یعتبر انسان من وجوب غسل تمام البدن فی ان التطهیر به قدر الکثافه. تطهیر به اندازه کثافتی است که ایجاد شد، آلودگی است که ایجاد شد. فاذن یعرف تکلیفه و میفهمه تکلیفش رو در تطهیر قلب و روح و سر میفهمه ان کل ما یدنسها بالجمله، هر چیزی که اندک ایجاد شده جان رو گرفته اندک، ولی اگر تمام جان رو میگیره باید تمام جان رو شست. و بعد میگه که در دعا این در غسل دعاهای معصور اینه که دعای معصور رو گفتم و بعد دعای معصور رو گفت، میگه این از کار کماترا شاهد است که غرض اصلی و مقصود اهم طهارت قلب است و شرح صحت. و انصافا این روایات این شکلی رو قدر بدونیم عرض کردم، یعنی الان تیز بشه چشمون در بحث های سلوکی اعمال نگاه کنید دعاهای وارد از کار وارد در زنون عمل چیه، نگاه کنید لطفایی داره. یکیش الان ایشون گفت اینجا. خب میگه این تعبیر که مقصود اصلی طهارت قلب است و شرح صدر، این همون چیزی است که رسول الله گفته نور یغذف فی القلب فینشره منه الصدر و علامته ان التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود. غرض اصلی این است که به عنوان نوری است که در قلب باید ایجاد شود، به اون نور قلبی است که موجب شرع صدر میشه و علامتش هم اینه که تجافی از دار غرور بشه و انابه به دار خلود بشه. بعد از اون ایشون این نور رو بحث نور معرفت نفس میگه. انشاءالله با حوصله باید بحث نور معرفت نفس رو توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه چه نه آقا، فقط این نیست، تو روایات ما مطالب متعدد است در باب ازدواج. اشتها و تعلقات خاطی که داره، شهوت که داره، ارزاق و داشتی که این چیزای دیگر بسیاری مهمه. یکی از چیزا گفتن وقتی شما نمیخواید سایر فرزند بشید که با قول لا اله الا الله زنه رو سنگین کنه، اون بگم چی با قول لا اله الا الله این عالم ربانی، اون عالم خامی رحمت مدوش شاید شما نمیخواید سایر فرزند بشید. دعایی که میتونن دارم عرض میکنن که شما سایر فرزند بشید، نمیخواید صاحب فرزند بشید که با قول لا اله الا الله زنی رو سنگین کنند. شاید یه اصلا اصلا انگیزه شد اصلا شیر برد یه اصلا اصلا اینجا از سطور پایی شروع میکنه. حالا نمیتونه بارد برد این بخواه بارد هست اصلا حضرت میگه خوب وقتی که میبینید این نظر که از این مشکل برخوردید برو ازای شهبت کن با حلال توزید نگاه باید بشه برای سر چه شاید باید نگاه بلکه این نصف دین رو حفظ کردم توزید یاد بوده باید بلکه بعضی ها تاجه اینجا ها باید بعضی از روایات داره که به اصطلاح حلیم جز و کل توزید و بلکه در بحث اصلی در سنت رسول اللهی خبون نسا خودش عنوان یک کمال رسول الله خوب کنیست سه که چیز دیگه رسول الله رو میدونی چون که بود که هم سلام هست خوب کنیست خیلی انشاءالله پس محمد گفته شده من توضیح حتی مسئله رواه توضیح نهایی کنیش من هم جاز کردم همین توضیح داره دیگه الان انشاءالله پس ما هم بسن اونجا باید انشاءالله تو بخونید به عنوان همین بسن چون انشاءالله یک تایی دیگر هم دارم من هم نه لازم نیست اگه من شما خوب لازم نیست ولی از حدیه واقعیتش این لطفی در نوار هست که نوشته نیست این هست اما باید اون کن من بساط کنید میشه هر کدوم از این را خودتون تشخیص بازاره باشه 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 باشه